بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الخامس و ان الاجازت المتأخره لما کشفت عن صحت العقد الاول و عن کون المال ملک المشتر الاول فقد وقع العقد الثاني على ماله فلا بد من اجازته له. بحث ما در یکی از فروعات عقد فضولیه. عقد فضولی یه وقت فضولتن میفروشه متوقف بر اجازه مالک، مالک اجازه داد این بی صحیحه، اجازه نداد این بی باطله. یه وقت نه فضولی می فروشه، بعد می رود خودش از همون مالک می خره و نتیجتاً اجر قرار باشه اون بیع فضولی که عقد اول بود صحیح بشود، مجیز باید خود این فضولی باشد. دیگه کار از دست مالک خارج شده، چون مالک در عقد دوم به فضولی فروخته. و ما عرض کردیم این بیع فضولی مثل بیع فضولی های متعارف صحیحه، به این معنا که با اجازه مالک دوم که همان فضولی باشه عقد صحیح میشه، چون مجیز مالک حال الاجازه باید باشه. و فرض قضیه این است که بایع فضولی خودش در عقد دوم خریده و مالک شده، چون مالک شده این باید اجازه بده به اون بیع فضولی چه خودش قبلا انجام داد. ما این بیع رو صحیح می دانیم. اطلاقات احل الله البیع اوفو بالعقود شاملشه، با اجازه حل میشه مثلا. اما بعضی ها عقد فضولی رو صحیح می دونن ولی این فرع و باطل می دونن. یه وقت این است که کل عقد فضولی، بیع فضولی رو باطل بدانیم که در اول مسئله بحث کردیم و ما صحیح دانستیم. یه وقت این است نه، عقد فضولی رو صحیح می دانن الا در این فرع، من با فضولی ثم ملکه، در اینجا باطل می دانن. ایراداتی بر این صحت این نوع عقد فضولی صاحب مقابس آورده، محقق تستری، که این ایرادات عادتاً غالباً با نگاه کشف به اجازه است، اونم کشف حقیقی. اگر اجازه رو ناقله بدانیم اکثر این ایرادات وارد نیست. حتی اگر کشف حکمی بدانیم اکثر این ایرادات وارد نیست. ایرادات رو با نگاه کشف حقیقی وارد کرده، گفته این نوع عقد فضولی باطل است چون محظوراتی داره، مانع برای صحتش هست. مانع صحتش هم لوازم محالی که این عقدهای فضولی اگر صحیح باشد با خود به دنبال داره. که ما این ایرادات رو یکی یکی مطرح کرده ایم و الان رسیدیم به ایراد پنجم. این نکته رو هم عرض کنم که جوابی که شیخ تا به حال داده در سه تا ایراد مشترک بود و اون این بود که ما کشف حقیقی رو هم با به اون معنایی که اشکال کننده مطرح میکنه قبول نداریم. یعنی اگر ناقله باشیم این ایراد وارد نیست، کشف حکمی هم قائل بشویم این ایرادات وارد نیست، حتی کشف حقیقی هم قائل بشویم، ولی نه به اون معنایی که مستشکل میجه اشکال کننده مطرح میکنه. اشکال کننده کشف حقیقی رو کشف من اول العقد مطرح میکنه، به همین خاطر این ایرادات و این محظورات میاد. اما اگر کشف من اول قابلیت العاقد مطرح کنیم، اون موقعی که این مجیز، عاقد مجیز، این فردی که اجازه میده، از اون موقعی که قابلیت برای انتقال داره، از اون موقع کشف کنه، اون موقع این ایرادات برطرف میشه. اما ایراد پنجم تبیینشه، بازم با مبنای کشف حقیقی، باز هم با اون معنایی که خودش از کشف حقیقی داره، من اول العقد مالک میشه مشتری. میگه ببینید شما اینجا دو تا عقد دارید، یه عقد بایع فضولی در زمانی که مالکم نبوده فروخته به مشتری، مثلا بنگاه فروخته به مشتری، این عقد اول. عقد ثانی رفته بنگاه خودش از مالک خریده. در عقد اول بایع فضولی است، در عقد دوم همون بایع مشتریه، اما دیگه فضولی نیست، اصیله، از خود مالک هم میخره، مالک هم اصیله، هر دو اصیلن. عقد ثانی هر دو اصیلن علی ظاهر. عقد اول بایع فضولیه، مشتری اصیله. بعد وقتی این بنگاه خرید از این مالکه، میره اجازه میده، چون دیگه مالک اوست، اجازه میده و به ملک مشتری در میاد. این اشکال کننده میگه اگر شما دقت کنید اجازه رو هم کاشفه بدانیم، این عقد ثانی ظاهرا هر دو اصیل بودن، این عقد ثانی در ملک مشتری اتفاق افتاده، چون اگر کاشفه بدانیم این مشتری از زمان عقد اول مالک شده، پس این عقد دوم که ظاهرن ما اینطوری تبیین کردیم که مالک اصیله فروخته به بنگاه، اونم اصیله، نه، مالک به چه حقی فروخته؟ وقتی این مجیز بایع فضولی اجازه داد، این اجازه سبب میشه مشتری از اول عقد مالک بشه، این مالک دیگه مالک نیست، چه این مالک فضولیه، پس باید مشتری اجازه بده، مشتری اجازه بده تا این عقد ثانی صحیح باشد، چون در ملک مشتری اتفاق افتاده. خیلی عجیبه، عقد اول صحتش متوقف بر عقد ثانیه، عقد ثانی هم صحتش متوقف بر این است که عقد اول مشتری مالک بشه و اجازه بده. و این محصورات زیادی میاره که تو متن توضیح میدیم، انگار مشتری باید اجازه بده مستقیم عقد دوم رو، غیر مستقیم هم عقد اول رو، چون عقد اول زمانی صحیح میشه که بایع فضولی اجازه بده، این اجازهش متوقف بر این است مالک بشه در عقد ثانی، و در عقد ثانی زمانی مالک میشه که این مشتری اجازه بده این عقد رو، چون ملک مشتری میشه از زمان عقد اول. این محصورات لازم میاد. پس همه این دوتا عقد مستقیم و غیر مستقیم متوقف بر مشتری میشه که هیچ کاری نیست، خیلی از عجایب میشه. پس اگر این عقد رو صحیح بدانیم، این گونه کارهای عجیب غریب باید ملتزم بشیم، و علاوه بر این که محاله این عقد دوم متوقف بر عقد اول میشه، عقد اول متوقف بر عقد دوم میشه، اجازه مجیز متوقف بر اجازه مشتری میشه، چون تا مشتری اجازه نده عقد دوم صحیح نمیشه، عقد دوم صحیح نشه این بایع فضولی مالش نمیشه، نمیتونه اجازه بده، پس اجازه هر کدام متوقف بر هم میشه. هم دور لازم میاد، هم محصورات دیگری هم لازم میاد. هر دو عقد متوقف بر مشتری میشه، چه هیچکاره است اجنبیه. علاوه ممکنه در یه جایی مشتری نه پول بده، مسمن رو مالش بشه و جمع بین عوض و معوض بکنه، چه تو متن دوزی میدیم چند تا محصور این لازم میاد چون شما این عقد فزودی رو جایز دانستید. ما جوابمون این است، شما کشف حقیقی رو به این معنا کردید این محظورات اومد، و الا اگر ناقله باشیم چه محظورات نمیاد، کشف حکمی باشیم محظورات نمیاد. کشف حقیقی رو هم اگر قائل بشویم از زمانی که این معجز قابلیت داره به مشتری منتقل میشه، پس از زمان عقد دوم مالک میشه مشتری. از زمان عقد اول تا دوم اصلا به مشتری ربطی نداره، من اول عقد نیست، من اول عقد ثانیست که مجیز مالک میشه. از اول عقد تا عقد ثانی هم مالک اصلی مالکه، به همین خاطر عقد ثانی متوقف نیست بر اجازه مشتری. هر عقد ثانی اصلا هر دو طرف اصیلن، چنانچه در اول مسئله تبیین کردم، نه اینکه در مال غیر این عقد تحقق یافته. پس عقد ثانی هر دو اصیلن، مالک اصلی به این بنگاهی میفروشه، بعد چون اون عقد اول رو اجازه میده از زمانی که قابلیت داره منتقل به میشه مشتری. از کدوم زمان قابلیت داره؟ از زمان عقد ثانی که این بنگاهی میخره و مالک میشه. پس هیچ محصورات نمیاد، فقط نگاهشون چون کشف حقیقی بود اولا، کشف حقیقی هم به اون معنای چونها معنا میکنن بود، ثانیا این محصورات پیش میومد. میفرماید الخامسو ان الاجازت المتأخرن، اون اجازهی که بعدم میاد، یعنی بایع فضولی اون عقد اول رو وقتی اجازه میده، لما کشفت عن صحت العقد الاول، وقتی کشف کرد که این اجازه، چون کاشفه ایم دیگه، فرض ما به در کاشفه بودنه، کشف میکنه از این که اون عقد اول صحیحه، و ان کون المال ملک المشتری الاول، کشف میکنه که این مال ملک مشتری اوله، اون چه خریده در اون عقد اول. پس این عقد دوم، شما ظاهرا فکر میکردید عقد دوم هر دو طرف اصیلن، فقط وقع العقد الثانی علی مال المشتری، پس اون عقد ثانی واقع شده بر مال مشتری، یعنی مال مشتری رو الان این مال چه میفروشه. جالبه، مال خودش میشه مال مشتری بنابر کشفینه. فلا بد من اجازت المشتری له، پس باید مشتری اجازه بده به این عقد ثانی. اینجا یه نظیری هم میاره، مثال نیست، این کاف کاف تمثیل نیست، کاف تنظیره. مثال با نظیر فرقش این است، مثال یکی از افراد اون قانون رو میاره توضیح میده برای تبیین قانون، تنظیر نست از یه نوع دیگر، از یک صنف دیگری مثالی میاره برای روشن شدن مطلب. این به ما نحنفی ربطی نداره، یه مثال دیگری است از فضولی های متعارف. ببینید یه نفر خونه کسی رو فروخته، خب خونه شخص رو فروخته فضولته، بعد همین فضولی یا یه فضولی دوم یا خود مالک همین خونه رو به شخص ثانی فروخته. خب اینجا اگر مالک اون فضولی رو اجازه بده، این عقد دوم در ملک همون مشتری اتفاق میفته، پس به عقد دوم باید مشتری اجازه بده نه مالک دیگر. کما لو بی المبی من شخص آخر، چنانچه مبی یعنی فروخته شده، بی ال شخص آخر، من اومده با باعه به معنای لامه، چنانچه این فروخته شده دوباره فروخته بشه به شخص دیگری، فعجاز المالک و البیع الاول، مالک هم بیاد اون بیع اول رو اجازه بده. خب این بیع ثانی که خود مالک فروخته یا یه فضولی دیگر فروخته یا همین فضولی فروخته، بیع ثانی چه اتفاق میفته؟ این میگه این بیع ثانی رو دیگه مالک نمیتونه اجازه بده، بیع ثانی رو مشتری باید اجازه بده. فلابد من اجازه المشتری البیع الثانی، بس باید مشتری اون بیع ثانی رو اجازه بده، حتی یصح و یلزم، تا اون بیع ثانی صحیح بشه و لازم بشه. میگه اینجا هم به شرح ایزن، فقط فرقش اونجا این نظیر اونه، اینجا خود فروشنده مالک میشه، اینجا خود فروشنده مالک میشه و عقد ثانی نسبت به خود این بایع فضولی است. ولی مثالی چه نظیری چه آوردیم، نه یه فرد دیگری رو میفروشن، در عقد ثانی یه فرد دیگری میخره، نه این بایع فضولی. خب محصورات این چیه؟ مشتری از اول مالک بشه، باید مشتری اجازه بده. میگه فعلا هازا یلزم توقف و اجازت کل من الشخصین علا اجازت الاخر، اینجا اجازه هر کدام از این دو شخص متوقف بر اجازه اون دیگری میشه. یعنی مجیز بخواد اجازه بده، باید اول مشتری اجازه بده این عقد ثانی رو، تا مجیز مالک بشه بخواد اون عقد اول رو این مجیز اجازه بده، اجازه این متوقف بر اجازه اونه و بالعکس، این دور لازم بیاد. و توقف صحت کل من العقدین الا اجازت المشتری الغیر الفضولی. و یه محصور دوم، پس محصور اول دوره، اجازه ها به هم متوقف میشن. محصور دوم این است کل این دو عقد صحتش متوقف میشه بر اجازه مشتری چه غیر فضولیه. اون مشتری چه اجنبی، اصلا فضولی به اون مشتری فروخته، بعد رفته خودش از این مالش خریده، میگه نه این مشتری باید اجازه بده تا این دو عقد صحیح بشه. چرا؟ عقد دوم صحیح میشه چون اصلا در ملک مشتری اتفاق خواهد افتاد، عقد اولم متوقف بر عقد دومه، چون عقد دوم صحیح نشه مجیز که بایع فضولیست نمیتونه اجازه بده. پس صحت حق دو، یکی بلا واسطه یکی معل واسطه، صحت عقد دوم بلا واسطه، صحت عقد اول معل واسطه متوقف بر اجازه مشتری میشه. و هو من العجیب، این از خیلی از چیزهای عجیب غریب شگفتن چیزیست، چه شخصی اصلا هیچ ربطی به این ملک نداره باید او اجازه بده تا این دوتا عقد صحیح بشه. بل من المستحیل، اصلا از محالات مشتری بیاد هر دو عقد و اجازه بده. چرا از محالات؟ یه محصور سوم هم اینجا میجیم، لاستلزام زالج عدم تملک المالک الاصلی شیئا من الثمن والمثمن. بیچاره این مالک اصلی نه ثمن رو مالک میشه نه مثمن رو، هیچ کدام رو، خونه رو از دستش میره، لاکن هیچ ثمنی هم بهش نمیدن. چرا؟ چون اولی رو، عقد اولی رو فرضی نسته بایع فضولی فروخته و بایع فضولی اجازه خواهد داد و ثمن رو به او خواهد داد این مشتری. دومی رو هم چه مشتری باید اجازه بده چون مالک مشتری خواهد بود و ثمن رو بایع فضولی به مشتری خواهد داد، ببخشید مشتری به بایع فضولی خواهد داد. یعنی در هر حال به دست مالک هیچی نمیدیم، در عقد نسبت به عقد اول ثمن رو به بایع فضولی خواهیم داد چون اون مجیز خواهد بود، بعد از عقد دوم اون مالک خواهد بود، اون اجازه خواهد داد و ثمن رو خواهد گرفت. در عقد دوم هم با این تحلیل مشتری ثمن رو خواهد گرفت و به بیچاره مالک هیچی نخواهیم داد، خونش هم خارج خواهد شد، با این تحلیلی که شما دارید. و مشتری اول هم خیلی جالب خواهد شد، ثمن رو نسبت به عقد دوم به بایع فضولی خواهد داد در عقد نسبت به عقد اول، چون در عقد اول بایع فضولی فروخته به این مشتری، پس ثمن رو از او خواهد گرفت بایع از این مشتری. در عقد دوم هم این بایع فضولی باید ثمن رو بده به این مشتری چون در ملک او اتفاق افتاده. اگر هر دو ثمن یکی باشن، این مشتری صاحب این کالا خواهد بود بدون ثمن.
اگر ثمن عقد اول زیادتر باشه از عقد دوم، این مشتری یه ذره پول خواهد داد. اگر کمتر باشه ثمن عقد اول از دوم، این مشتری هم خونه رو خواهد گرفت، هم یه مقدارم پول خواهد گرفت. با این تحلیل چینها دارن. میفرماید پس لاستلزام زالج تملک المشتر الاول المبیع بلا عوض. این مشتری اول این مبیع رو مالک خواهد شد بدون اینکه عوضی بدهد، چون عوضی که به بایع فضولی خواهد داد نسبت به عقد اول در عقد دوم از او خواهد گرفت. این اتحد از ثمنان، اگر ثمن عقد اول و عقد دوم برابر باشه و دون تمامی کمتر از تمام الثمن خواهد داد این زاد الاول، اگر ثمن اولی زیادتر باشه. بله، مشتری در ثمن اولی به منزل داده 120 میلیون، در ثمن دومی شده 100 میلیون. اینجا 20 میلیون این مشتری میده، چون اون 100 میلیون اونجا خواهد گرفت و خونه رو مالک میشه. و ما زیادتن، بعضی وقتا هم حتی پولم خواهد گرفت. این نگسه. اگر برعکس کنیم، در ثمن اول 100 میلیونه، ثمن دوم 120 میلیونه، 100 میلیون خواهد داد به بایع فضولی نسبت به عقد اول، اما از همین بایع فضولی در عقد دوم که مالک با او عقد بسته، ولی فرض ما گرفتیم تحلیل کردیم که مالک هیچ کار است، در ملک مشتری اینو فروخته، باید ثمن رو به این مشتری بده، یه مقدارم منفعت میبره، هم خونه رو میبره هم منفعت هم میبره. این از عجایب اینطوریه. لانکشاف وقوعی فی ملکه. چرا باید ثمن رو به اون بدیم؟ چون کاشفه معناش اینه دیگه، از اول عقد این مشتری مالکه. پس این فروش دوم واقع شده، این عقد در ملک این مشتری. فثمن الله، ثمن رو باید به اون بدیم، این لنگ وقوع این عقد ثانی در ملک او. وقد کان المبیع له ایزن، مبیع مال اوست، به ما بذله من الثمن، به خاطر اون پولی که بذل کرده نسبت به عقد اول. و هو ظاهرون، این محصورات ظاهر است و روشنه چی این محصورات میاد. مرحوم شیخ نسبت به این محصورات و ایرادات میگه شما اینجا باز هم شبیه ایرادات قبلی فرمودید. اولا چشف حقیقی فرمودید، ما قائل نیستیم به چشف حقیقی، چشف حکمی قائلیم، ناقل قائلیم. ثانیاً چشف حقیقی رو هم طبق دلخواه خودتون معنا کردید از اول عقد. ما چشف حقیقی رو از اول عقد هم معنا نمی کنیم، از اول قابلیت عاقد. بایع فضولی از چه قابلیت پیدا میکنه؟ از زمانی که عقد ثانی اتفاق افتاد. پس از عقد ثانی به بعد منتقل میشه به مشتری، نه از عقد اول تا این محصورات بیاد. ول جواب انزالش ما تقدم فی سابقی، جواب از این اشکال خامس همونیست که در سابقش گذشت. و من ابتنائه الى وجوب کون الاجازه کاشفتن عن الملک من حین العقد، چه این اشکالات مبتنیست بر این که واجب بدانیم اجازه کاشفه است، کاشفه از ملکیت از زمان عقده، چه ما اینو قبول نکردیم و هو ممنوع. این که اجازه کاشفه به این معنا باشد، این مورد منع است. والحاصل، خلاصه این ایرادات سگانه، آخرین ایرادات، سوم، چهارم و پنجم. ان منشأ الوجوه الثلاثه الاخيره شيء واحد، منشأش یه چیزه، اونم چشف حقیقی به این معنا که شما فرمودید. و والمحال لا تقديره مسلمون، بله اگر این شیء واحد یعنی چشف حقیقی به این معنا را قبول کنیم، این محالات میاد، مسلم است، با تقریرات مختلفی که تبیین شد. یعنی بعضی وقتا محال این شد که خارج بشه ملک از ملک مالک قبل از دخول به ملکش. این ایراد سوم بود. ایراد چهارم هم این بود که این شخص
عقد ثانی رو چه میاره؟ دو تا مالک پیدا میکنه، یا بنابر دقیق شیخ تبیین کرد سه تا مالک پیدا میشه در عرض هم در آن واحد بر یک ملک، و اینم محالات بود. از زمان عقد تا زمان عقد ثانی باید قائل میشدیم سه تا مالک پیدا میشه. محظور پنجمم این بود که اینجا اجازه ها به هم متوقف میشن، دور میاد، مشتری مبیع و مالک میشه بلا عوضن، صحت هر دو عقد متوقف بر اجازه مشتری میشه. این محصور دور و محصور توقف صحت هر دو عقد بر مشتری چه اجنبی، این محصورات هم میاد، همشون بر یک شی مبتنیه، اونم این که کاشفه بدانیم اجازه رو و به این کشفی چه شما فرمودید با تقریرات مختلف چه عرض کردم. قد نبه علیه، تنبیه کرده بر این محال در ایزاه و جامع المقاصد. اینم الخامس. اما ایراد پنجم یک نگاه دیگری است به موضوع، دیگه ربطی به کاشفه و ناگله نداره این ایراد ششم. ببینید، اجازه زمانی اثر داره که فسخ نشه. اگر مالک فسخ کنه عقد فضولی رو، رد کنه عقد فضولی رو، بعدم بیاد اجازه بده، اون اجازه فایده نداره. اینجا ایراد سادس با این نگاه هست که مالک وقتی در عقد ثانی فروخت به خود بایع فضولی، خود این فروختن رد عقد اوله، انگار عقد اول رو فسخ کرد و رد کرد. یه فردی فضولتن خونش رو فروخته بودن، اینم فهمید که خونش رو پسرش فضولتن فروخته، خودش رفت در بنگاه به شخص دیگری فروخت، این فروختن به شخص دیگر رد اون عقد اولی سه پسرش فروخته، پس فسخ کرده، دوباره بیاد اجازه بده، این اجازهش مؤثر نیست و فایده ندارد. اصل ایراد اینه. پس اینجا چون فرض مسئله اینه، با ثم ملکه، این ثم ملکه چجور ثم ملکه؟ با خریدن ثم ملکه، یعنی خود مالک به این فروخته، وقتی مالک به این فروخته یعنی میخواد بدون عقد اول که توی فضولی فروخته ای به شخص دیگری، باطل، رد میکنم، به همین خاطر به اون مشتری که تو فروختی من نمیفروشم، به تو میفروشم، پس یه نوع فسخه. فسخ قولی نیست، فسخ عملیه. اصل اشکال اینه. السادسو ان من المعلوم، اونی که معلومه یعنی اینو قطعیه دیگه، انه یکفی فی اجازت المالک و فسخ المالک فعل ما هو من لوازه مهما، کفایت میکنه در اجازه مالک و همچنین در فسخ مالک انجام دادن کاری که از لوازم اجازه یا از لوازم فسخه. لازم نیست اجازه قولی باشد، لازم نیست فسخ قولی باشد، اجازه فعلی هم کافیه، فسخ فعلی هم کافیه. خب این یه قانون، این دیگه قانونه. در ما نحنفی این قانون رو تطبیق کنیم، میگیم در اینجا هم فسخ صورت گرفته، فسخ فعلی، رد فعلی است. ولما با المالک و ماله من الفضولی، وقتی مالک فروخت مالش را، من الفضولی یعنی للفضولی، برای فضولی فروخت، بالعقد ثانی، با اون عقد دوم، چون عقد اول رو فضولی فروخته به مشتری، الان میاد از خود مالک بخره، میگه مالک خب به دوم، به فضولی چی میفروشه، این یه نوع رد اون عقد اولی است. فقط نقل المال عن نفسه، مال رو از خودش نقل داده، و تملک الثمن، ثمن رو مالک شده، و هو لا یجامع صحت العقد الاول، دیگه با اون عقد صحت عقد اول این جمع نمیشه، منافات داره، چون دیگه به این فروخت به اون دیگه نمیتونه بفروشه، موضوع اجازه از بین رفت. وقتی موضوع اجازه از بین رفت، چه چیزی رو میخواد اجازه بده؟ اینجا میخواد مستشکل متوجهه، ممکنه اصلا مالک خبر نداره به اینکه عقد فضولی اول صورت گرفته، میگه ایب نداره، خبر داشت رسما میگفتیم فسخه رده، الان خبر نداره نمیگیم فسخه رده، میگیم موضوع اجازه از بین رفت. چه چیزی رو میخواد این مالک اجازه بده؟ دیگه فروخ رفت دیگه. شبیهش یه زنی رو فضولتن به یه مردی عقد دادن، این زنه بدون اینکه بداند فضولتن به نکاح کسی در آوردن، خودش رفت با یه مرد دیگری ازدواج کرد. دیگه درسته نمیدانست، اگر میدانست مسلم میگفتیم فسخ عقد اوله، رد اون فضولیه، اما چون نمیدونه اینگونه عبارت به کار نمیبریم، میگیم مفوت موضوع اجازه است. یعنی چه مفوت؟ یعنی دیگه اجازه کجا میخواد اجازه بده؟ دیگه زن نمیتونه دوتا شوهر هم عرض داشته باشه، وقتی به عقد خودشو به عقد این شوهر در آورده، دیگه موضوع برای اجازه منتفی میشه. اینجا هم به شرح زن، اون مالک دیگه فروخته، چه چیزی رو میخواد اجازه بده؟ دیگه فرض قضیه رو مشتشکل اینا نگرفته، اون بایه فضولی بعدن اجازه خواهد داد چون بعدن او مالک شد، نه، فرض قضیه رو اینطور تصویر کرده که این مالکه انگار میخواد اجازه بده، به همین خاطر اشکالش به این مطرح میکنه که چه چیزی رو میخواد اجازه بده، خودش چه فروخته، از نقل داده و از ملکیتش خارج شده. و هو لا یجامع صحت العقد الاول، این با صحیح بودن عقد اول جمع نمیشه، فانها تکتزی تملک المالک للثمن الاول، چون این اکتزا میکنه که مالک دوباره ثمن اول رو، ثمن در عقد اول رو مالک بشه، وقتی اجازه بده اون ثمن بعدی رو هم مالک بشه. اگر فهنه ها زمینش برمیگرده به این صحت عقد اول، اگر عقد اولم صحیح باشه، معناش این است ثمن رو هم به مالک بدیم. خب دوتا ثمن چجور بگیره؟ یه دیگه فروخته در عقد ثانی، خودش فروخته ثمنش رو گرفته، دوباره این عقد اول رو بخواهیم صحیح کنیم، باید این ثمن عقد اول رو هم مالک بشه. و حیث وقع ثانی، چون عقد دوم دیگه واقع شده، خودش فروخته دیگه با رضایت خودش، یکون و فسخن لهو، این فسخ اون عقد اول است. و این لم یعلم به وقوعی، ولو نمیداند، فسخ عملیه، به اصطلاح مفوت اجازه است، فسخ عملیه و نمیتونه دیگه اجازه بده. فلا یجدی الاجازه المتاخره، دیگه اجازه بعدی برای مالک به درد نمیخوره. و بالجمله میگم اینجا نظیری هم میزنه، نظیر رو باید یه توضیحی بدم از بیرون. ببینید در عقدها دو نوع عقد داریم، عقد لازم، عقد جایز. عقد جایز مثل هبه، مثل مثلا بیع خیاری، اینها عقد جایز. شخصی یه مالی رو به کسی هدیه داده، فرض کنیم به ذل ارحام نبوده، ابه معوضه نبوده، چا عقد جایز باشه. یه وقتی این هسته میره فسخ میکنه این عقد و مال خودش رو پس میگیره، هبه خودش رو پس میگیره، یه وقت نه این کار رو نمیکنه، میره عوض این چه مال رو پس بگیره، این مال رو میفروشه به کسی دیگری. میگه خب این فروختن یه نوع فسخ عملی اون هبه است، چون لا بیع الا فی ملک، نمیشه فروخت مگر انسان ملک خودش باشه، پس انگار هبه رو پس گرفته، فسخ کرده و فروخته. میگه اینجا هم شبیه اون اتفاق افتاده، این که عقد فضولی رو اول اتفاق افتاده، بعد این مالک ورده به شخص دیگری فروخته، ولو به این بایه فضولی فروخته، انگار اون عقد اول رو فسخ کرده، رد کرده، قبول نکرده که این به این عقد ثانی اتفاق افتاده. پس میگه شبیهونه، میگه حتی اگر اونجا باطل بدانیم اون بگیم فسخ هبه است، اینجا به طریق اولا باید بگیم اون عقد فضولی رد شد. چرا؟ چون اونجا لااقل ملکیت اومده بود، اینجا اصلا ملکیت نیومده. اگر چیزی که ملکیت اومده بود، چون در هبه ملکیت هست، ما از ملک بود برمیگردونیم، در اونجا بتونیم برگردونیم با فروختن به دیگری، در این ما نحنفی به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ چون اونجا رفع، یعنی به ملک طرف رفته، از ملک رو رفع میکنیم، میاریم بیرون و میفروشیم. اینجا نمیذاریم بره به ملک اون طرف، این راحت تر از اونه. اگر بیع دوم، بیعی که من انجام میدم، این بتونه هبه رو فسخ کنه، به طریق اولا میتونه بیع فضولی رو فسخ کنه. و بالجمله حکم عقد الفضولی قبل الاجازه، خلاصه عقد فضولی حکمش قبل از اجازه، چه سایر العقود الجائزه، مثل سایر عقدهای جائز است که من هبه مثال زدم، بل اولا منها، بلکه عقد فضولی اینجا اولاتر از اون عقود جائزه است. چون عقود جائزه ملکیت تحقق یافته، فقط ملکیت متزلزله، میتونه ملکیت رو خارج کنه، ولی در عقد فضولی هنوز ملکیت حدوثش متزلزله. عقدهای جایز بقاش متزلزله، متزلزل بقاست، اما در بیع فضولی متزلزل حدوثه. شما در متزلزل بقا بتوانید با بیع، با فسخ عملی فسخ کنید اون عقد جایز رو، اینجا به طریق اولا. فچما ان تصرف المنافی مبطل لها، چنان که تصرفاتی که منافی با اون عقد جایزه، که عرض کردم هبه کردی میفروشی به دیگری، مبطل اون عقد جایزه، فچزالک در عقد فضولی هم، شما بعد از این عقد فضولی میفروشی به شخص دیگری، اون عقد فضولی قبلی رو میخواید باطل کنید. این اصل ایراده. پس ایراد ششم این شد که اجازه اینجا به درد نمیخوره. چرا اجازه به درد نمیخوره؟ چون بعد الفسخ، بعد الرد، اون عقد فضولی رو رد کرده ای. چجور رد کرده ای؟ رد قولی نیست، نگفتی فسختو، نگفتی رددتو، لاچن عملا فسخ کرده ای. چجور عملا فسخ کرده ای؟ به دیگری فروخته ای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.